أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمحضر شما عرض شد که روزه واجب داریم، روزه حرام داریم، روزه مستحب داریم، روزه مکروه داریم. اقسام دیگر عرض کردیم. روزه مکروه، اولا مکروه چیه؟ مکروه اون چیزی است که انجام دادنش عذاب نداره، گناه نداره، اما خداوند متعال اون رو دوست نداره. اگر انجام ندهید بهتر هست. ما اگه انجام دادیم چطور؟ نه، گناهی نکردیم، عذابی هم نداره. خدمت با سعادت شما عرض شود، اما وقتی که در عبادات مکروه گفته میشه، میگن این دعا مکروهه، این نماز مکروهه، این روزه مکروهه، معنیش این نیست که انجام ندادنش بهتره. تقریبا معناش این میشه که ثوابش کمتره. خیلی این سوال میکنن، مثلا خانم ها در ایام عادتشون قرآن بخونن اشکال داره؟ نه، اشکال نداره. تا 7 آیه که مثل بقیه ایامه، از 7 آیه به بعد مکروهه. یعنی چه؟ یعنی ثوابش کمتره، نه این که بهتره نخونن، نه بهتره بخونن، اما ثوابش کمتر. طبیعی هم هست، چون در اون حالت وضو ندارن، ثوابش کمتر. یا فرض بفرمایید بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نماز خوندن مکروهه. معنیش این نیست که نماز نخونید. اگر میخواید نمازی بخونید در بعد از طلوع آفتاب بخونید، ثوابش بیشتره. این ساعت ساعت ذکره، مشغول ذکر باشی، اما نماز خوندن ثوابش کمتره. پس این مکروه معناش روشن شد. کراهت در عبادت هم توضیح دادیم. حالا با توجه به این مسئله، ما بعضی از روزه ها داریم که این روزه ها مکروهه، یعنی ثوابش از روزه های عادی کمتره. اگر میخواد روزه بگیرید، در غیر این روزها روزه بگیرید بهتره. یکیش روزه روز عاشورا هست. دیروز هم عرض کردیم اگر روز عاشورا را کسی به عنوان دشمنی با اهل بیت علیهم السلام، شادی در قتل امام حسین روزه بگیره که حرام. اما اگر نه، این قصد رو نداشته باشه، نمیخواد روزه بگیره، روزه روز عاشورا مکروهه. دیگر از روزه هایی که مکروه هست، روزه روز عرفه است، اگر موجب ضعف از در دعا بشه. روز عرفه رو خدا روز دعا قرار داده. باید حال دعا داشته باشی. اگر روزه بگیری حال دعا نداری، روزش مکروهه. دیگر از روزه هایی که مکروه است، روزی است که مشکوکه، امروز عرفه است یا عید قربانه. اگر عید قربان باشه که روزش حرامه، چون ماه رو درست ندیدن شک داریم عرفه است یا عید قربانه، روزش حرام نیست ولی مکروه. دیگر از روزه هایی که مکروه هست اینکه میگه مکروه هست به حسب نقل برخی از فقها، چون تو اینا بحث شادی سنگین نمیشه. معمولا خدمت شما عرض شود که روزه مهمان بدون اجازه صاحب خانه و روزه صاحب خانه بدون اجازه مهمان مکروهه. حالا بعد از سالی ما آمدیم خانه شما، حالا امروز شما روزه بگیریم، ما زور بینیم صاحب خانه روزه داره، ما میخوام نهار بخوریم، مکروهه. یا برعکس، حالا بعد از سالی شما آمدید خانه ما، حالا امروز که آمدید روزه بگیریم، این مکروهه. مگر از صاحب خانه اجازه بگیره، صاحب خانه اجازه بده. البته روزه های مکروه دیگری هم هست که به همین مقدار اکتفا میشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اگرچه گفتم و بارها تکرار شده، عرض کردم این چند دقیقه‌ای که بعد از نماز صبح بنده عرض دارم، هر کس گرفتاری داره مأخوذ به حیا نشه، بخواد بره، هیچ مشکلی نیست، چه بعد از نماز چه بعد از مسئله راحت باشید انشاءالله که باعث نشه صحبت من که کسی در نماز مثلا شرکت نکنه که حالا ما بلش بد بشینیم. نه، کاملا با دلی راحت و ضمیری آرام خواستید تشریف ببرید، تشریف ببرید، فیض نماز رسیدید، کفایت میکنه. اللهم انی اسألك باسمك یا حنان و یا منان و یا دیان و یا برهان و یا سلطان. یکی از اسامی مبارکه خدای متعال که در دعای جوشن کبیر ذکر شده نام سلطان هست. نام مبارک در قرآن به عنوان نام خدا ذکر نشده، اما در دعاهای فراوانی ذکر شده و به این نام خدا خونده شده. کلمه سلطان از ماده سلطه میاد. اصل معنای سلطه و سلطه به معنای شدت و قوت و غلبه است. دقت بفرمایید که این غلبه کردن، این قدرت داشتن، این مغلوب کردن طرف مقابل به طور عموم در دو حوزه اتفاق میفته، در دو زمینه اتفاق میفته. یک وقت بنده و یک آقایی بحثی دارین، در بحث من او را شکست میدم، بر او غالب میشم، بر او سلطه پیدا میکنم. این سلطه در حوزه اندیشه و فکر و بحث و مباحثه است. گاهی در حوزه عمل و به قول معروف فیزیک و بیرونی و ظاهری است. مثل دو نفری که کشتی میگیرن، این یکی اون یکی رو زمین میزنه. اینم سلطه است، اینم غلبه است. در جنگی یک طرف پیروز میشه، یک طرف شکست. گاهی در هر دو حوزه هست، یعنی هم منطق پیروز میشه هم در ظاهر پیروز میشه. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بدر پیروز شد، هم منطق رسول الله پیروز شد بر منطق کفار و گسترش پیدا کرد دین اسلام با فتح بدر، هم در حوزه فیزیک و خارج غلبه کرد. 70 نفر از اونها به جهنم واصل شدن. و گاهی در حوزه ظاهر شکست هست اما در حوزه فکر غلبه هست. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حسب ظاهر سلطه پیدا نکرد، اونها سلطه پیدا کردن، اونجور سلطه پیدا کردن که بر ابدان شهدا و بدنهای شهدا هم جسارت کردند و اسب ساز. اما در حوزه فکر چطور؟ پیروز تاریخ بشریت حسین ابن علی علیه السلام تا ابد الاباد و دهر الدهور پرچم پر افتخار حسینی سرافرازه و داره میتازه تا اون وقتی که بایستد اون آقایی که باید بایستد و تکیه بزنه به در خانه خدا، بگه انا المنتقم، انا الذی قتل جدی مظلوم. خدمت شما عرض شود سلطان به هر دو معنا در قرآن کریم استفاده شده، هم به معنای غلبه فکری استفاده شده هم به عنوان غلبه خارجی و بیرونی استفاده شده، یعنی کلمه سلطان. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، سلطه بیرونی، سلطه فکری نی، ما او رو تسلط دادیم، اونو میتونه اساس کنه. خدمت شما عرض شود که ما انزل الله بها من سلطان، منظور سلطه فکری است، یعنی حجت ندارن قرآن ها. خداوند متعال به هر دو معنا سلطان است، صاحب سلطه است در میدان فکر و اندیشه و حجت، صاحب حجت. روز قیامت بنده را می آورن شاهدها شهادت می دن، انبیای الهی شهادت می دن. زمینی که در آن گناه واقع شده شهادت، زمانی که در آن واقع شده شهادت، اعضا و جوارح شهادت میده. فلک الحجت علی فی جمیع سالی، چه جور میشه انکار کرد؟ و هم سلطه ظاهری از آن خدای متعالی. حالا این سلطه در قیامت که عرض کردم یک میشه عرض کردم و الا سلطه در همه مواضع، سلطه و تسلط فکری و تسلط منطقی با خدای متعال و دین خداست. هر چه می رود دین خدا مسلط تر خواهد شد و سلطه دین خدا بر افکار بشر بیشتر خواهد شد. این همه پیشرفت و خدمت شما عرض شود روزی شاید نگذره مگه این که بعضی از تفکرات بشری باطل میشه، اعلام میشه این غلط بود، اینجا اشتباه کردیم. اما هر چه میگذرد به صحت این کتاب، حقانیت این کتاب ایمان بیشتر میشه، ثابتتر میشه، سلطه داره. ببینید قرآن را یه روزی چند نفر محدود توی مخفیانه توی دار ارقم ابن ابی ارقم میخوندن، الان خودشون میگن که بالاترین آمار چاپ کتاب مال قرآن کریم. سلطه پیدا کنید، کیه حتی یه عالم مسیحی رو پیدا بکنید که قرآن رو با انجیل مقایسه کنه و این برتری رو قبول نکنه. مزخرفاتی که توی عهد قدیم و عهد جدید آوردن اصلا مگه قابل مقایسه است با این؟ این سلطه فکری، حالا خیلی باز داره طولانی میشه عرض من، سلطه فیزیکی هم از آن خدای متعال. برادرها و خواهرها، اینجاش من یک دقیقه دلم میخواد خودم خدا توفیق بده بفهمم، شما برادران و خواهران توجه کنید، گاهی ما به زبان میگیم خدا سلطانه، اما در قلب سلطانیت و سلطنت خدا رو باور نداریم. وقتی میگیم یا سلطان، یعنی خدا غلبه بر این عالم دارد، تمام این چرخ و پر عالم دست اوست، اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. باورمون این که امام رضوان الله تعالی علیه به اون ثبات و آرامش میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، باورش بود که سلطان خدا، تعارف نداره، اگر او نخواهد هیچ غلطی نمیتونند بکنه. ما که گاهی ضعف داریم، گاهی میترسیم، گاهی کم میاریم، چون یا سلطان رو باور نکردیم. خدایا اگه تو بخوای عزیز کنی، اگه تو بخوای ذلیل کنی، اگر تو بخوای شفا بدی، اگه به تو بخوای مریض کنی. یک آیت اللهی بوده در قم که الان قبر مطهره ایشون هم توی حرم از معصومه است، آیت الله بافقی. این مرد خیلی مرد شناختنی است، مشهوره. میگفتن امام سر درسشون گاهی میفرموده، ایشون رضاخان تبعیدشون کرد به شاه عبدالعظیم به شهر ری. امام میفرموده که هر کس میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه به شهر ری برید، آیت الله بافقی رو زیارت کنید. بعد این شعر رو میخونده، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. این مرد بزرگ وقتی که رضاخان چموشی که بلدر آمد توی حرم از معصومه با لگد جسارت کرد و چه کرد و چه کرد بمونه، چند صد نفر یا چند هزار نفر رو در کنار حرم مطهر حضرت رضا کشت به خاطر حجاب، این ملعون خبیث خیلی اظهار قدرت میکرد. در همون جریان کشتار مشهد تلگراف زد رضا خان، گفت حرم چیه؟ مسجد چیه؟ بکشید. تلگراف مون توی تاریخ، زدن کشتم. اینجور اظهار و قدرت میکرد، به قول معروف از شمشیرش خون میچکید. مرحوم آیت الله بافقی رو تبعید کردن به شهر ری. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری آیت الله العظما عکس العمل نشون داد. رضا خان یه مقداری چشم میزد از مرحوم شیخ عبدالکریم، احترام آقای بافقی رو نگه داشت. رئیس کل شهربانی اون وقت رو فرستاده بود که برو مثلا یه معذرت خواهی بکن، کمی دل ایشون رو به دست بیار. رئیس کل شهربانی آمده بود تو اون اتاقی که ایشون اجاره کرده بود تو شهر ده. دم در وایستاده بود اعلی حضرت بدر قدرت کذا و کذا، دستور فرمودن که ما بیایم خدمت شما، هر کاری دارید انجام بدیم. مرحوم آیت الله بافقی هم که نشسته بود به احترام این مرد که یه مثلا کذا هم بلندم نشده بود، همونطور که نگاه میکرد، اعلی حضرت قدر قدرت فرمودن هر کاری دارید انجام بدیم، امری هست. فرموده بود این مگس ها اذیت میکنن اعلی حضرت رو، بگید که اینا سرش انداخته بود پایین. همون اینجا پشه زیاد داره، اعلی حضرت بگن پشه ها. بعد تون با صدای بلند فرموده بود مرسی که برو خدا رو بشناس، اعلی حضرت کیه؟ اعلی حضرتی که مگسی گوش به حرفش نمیکنه، پشه ای به حرفش گوش نمیکنه، چیکاره است که من از او بخوام؟ من اگر بخوام از خدا میخوام. ببینید در تبعید و در زنجیر و باورشه که سلطان خداست. خدایا اگر تو نخواهی رضا خان کیه؟ قدرت توست که باید گاهی اقتضا میکنه برای امتحان ما، ما تبعید بشیم، زندانی بشیم، زنجیری بشیم، کشته بشیم، شهید بشیم، پیروز بشیم، سالم باشیم، مریض باشیم، همش تویی. رضا خان کیه؟ غیر از اینه که بر یه مگسی در یه مقابل یک مگسی عاجزه، در مقابل یه پشه‌ای عاجزه. من عرضم تمام اگر خودم بفهمم و اگر شما هم توجه کنید، اگر همین یا سلطان در ذهن ما بمونه، خدایا باور داریم سلطنت عالم مال توست، همه سلاطین و پادشاهان و ارتشها و امنیتها و کذا و کذا، اگر تو نخواهی بیکارم، اونجا هم که تو بخواهی باز اونا بیکاره هستن. آرامش میده به انسان، قدرت میده به انسان، عزت میده به انسان، انسان را ذلیل نمیکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان، يا الله 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 يا الله. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی فرما، توفیق فهم اسماء حسنایت به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما، حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب